طائر على أعضاء النجمين. وليشتري بعين المال لفظ الذمة إلا مع الإذن في الذمة ولو في الإجازة، فإن اشترى فيها بدونه ولم يذكر المالك لفظا ولا نية بغى له، ولو ذكره لفظا فهو فضولي، ونية خاصة يرى للعامل ظاهرا وموقوفا باطنا، فيجب التخلص من حق البايع. در مضاربه چون ماهیت مضاربه یک ماهیتی از صنف وکالت، نمیگیم حالا ماهیتش وکالته اما از اون صنف، تصرف عامل در ملک غیره، ملک مالک سرمایه‌گذار، هر گونه تصرف در مال غیر منوط به اذن غیره. بنابراین در موارد شبهه در وجود و عدم وجود علم، قاعده عدم جواز تصرفه، وجودی که اگر بدانیم عدم الاذن رو نباید تصرف کنیم. این یک کبراست در بحث مضاربه، مثل وکالت. اجمالا عموم لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه باید مد نظر باشه. تعدی از این اصل و این قاعده منوط به دلیل خاص، مثل اینکه مثلا در حق المره میگیم میتونی تصرف کنی با اینکه اذن اون غیر نیست. در لغته با شرایطی میشه تصرف کنی با اینکه اذن اون مالک نیست. خب مضاربه و وکیل در وکالت، عامل در مضاربه اگر میخوان تصرف کنن تو مال موکل، تو مال سرمایه گذار، باید در قلم رو به اذن تصرف کنن. تا شک در اذن بشه اصل عدم اذن محکمه و به تعبد شرعی گویا عالم به عدم الاذن نمیتونی تصرف کنی، اونجوری که اگر بدانی وجدانن عدم الاذن رو خب نمیتونی تصرف کنی. حالا یکی از سغریات همین مطلب اینجا مطرحه، ولی اشتره اگه زی 10 میلیون پول داده به شما که با این پولها مضاربه کن، ضرب فی الارض و سفر و ربط بیننا علی قضا، شما دیگه برید یک کالایی بخرید به نام اون غیر، به نام اون مالک، اون سرمایه گذار، ولی ثمنش رو پولی قرار بدید تو ذمه او، این دیگه از قلمرو به اذن شما خارجه. وقتی سرمایه گذار پول میده به عامل، عامل اگر قراره با این پول کالایی بخره بفروشه تا سودی به دست بیاد، دیگه با این پولا باید بخره. چیکار داری با ذمه سرمایه گذار که بخشی بخری بگی پولش تو ذمه فلانی؟ اگر این کار رو بکنه میشه فضولی. در مقاصد ایشالله مفصل میخونیم. فضولی فقط این نیست که شما با مال غیر برید کالا بخرید یا مال غیر رو بفروشید. یا من با این پول شما میرم بدون اذن شما میرم کالایی میخرم، میشه فضولی. یا این فرش شما رو بی اذن شما میفروشم، میشه فضولی. فضولی به نحو کلی در ذمه هم هست. اگه برم تو فروشگاه فرشی که شما رو میشناسه بدون این که از شما وکالت داشته باشم، اذن داشته باشم، فرشی بخرم برای شما، سمن در ذمه شما، این فضولیه، اینم فضولیه. تصرف کردی در کلیه در ذمه غیر بدون اذن. نیاز داره به اجازه متأخره، اگر اجازه متأخره کرد خب صحیحه، اگر نه باطل. ولیشتره به عین المال، عامل در مضاربه اگر میخواد خرید بکنه باید با عین مال سرمایه گذار که دست عامله خرید کنه، نه به ذمه کلی در ذمه مالک، مگر اینکه اذن داشته باشی. بله یه وقت اذن داده به دست چک شده داده به تو، دست چکی به نام روشه، شما میخرید چک میدید تو ذمه اونه، اونجا مانعی نداره الا مع الاذن. حالا شهید الا مع الاذن به ذمه، شهید ثانی اضافه میکنه ولو به اجازه. آخر اذن به اعلان رضای قبل میگن، اجازه به اعلان رضای بعد میگن، بعد از عمل. میخواد شهید ثانی بگی این اذن اومده توی بار شهید اول اهمه، ولو به اجازه. اگه همچی اقدامی کردی بدون اجازه او خرید کردی و ثمن رو تو ذمه او قرار دادی، ثمن رو باید توی مشتری بدی به فروشنده، میگی تو ذمه فلانی سرمایه گذار تو مضاربه است، چک او رو دادی بدون اذنش، میشه فضولی، اجازه میخواد. فانشترا فیها در ذمه، برای در ذمه، ذمه سرمایه گذاره، عامل بخره در ذمه سرمایه گذار، چک او رو بده بدون اذن، دقت کنید. البته صبر درست میکنه ایشون، میگه یه وقت هست که هیچ اسمی از غیر نمیاری، نه تو عالم لفظ اسم اون سرمایه گذار رو میاری، نه تو ذهنت او رو در نظر داری، این که واقعا میشه برای خوده، میشه یک خرید نسیه تو ذمه خوده، نسیه اگر عجل تعیین کنن، یا خرید بالاخره به نحو کلی در ذمه، در ذمه خوده. یه وقت به صراحت اسم میاری که میخرم برای اویه، اساسا عرض کردیم چک او رو میگی، خرید میکنه توی عامل، چک سرمایه گذار رو میدی به مشتری، به فروشنده، بدونی که از سرمایه گذار اجازه داشته باشی، اذن داشته باشی، میشه فضولی. فانشترا در ذمه بدون اذن مالک، ولم یذکر مالک لفظا ولا نیتا، اینجا که واقعا لفظ برای خودش واقع میشه، فضولی نیست، برای خود عامل. ولو ذکره لفظا فهو فضولی، بگی برای فلانی میخرم یا چک او رو بدی بدون اذن، چه فضولی. اگر نگفتی برای او، نگفتی برای خود، اما تو ذهنت او بود، قصد او رو داشتی، اینجاش دقیق میشه و نیتن خاصتن، یعنی اگر قصد کنی اون سرمایه گذار را ولی تو زبان نیاری، هدف خرید برای او، خب به حسب ظاهر، یعنی اگر برن تو محکمه دنیوی، خب قاضی میگه تو برای خودت خریدی، تو قصد تو چیکار داری، حکم میکنه این معامله لازمه برای خودت، تو باید پولشو بدی. این به حسب ظاهر محکمه دنیویه، به حسب واقع این معامله فضولیه، باید بری به اون سرمایه‌گذار بگی، بگی من واقعش اگر خریدم به قصد تو خریدم، که پولیش تو ذمه تو باشه. اگر او رد کنه، اگر او اجازه کنه، خفا به ها، میدی کالای رو خریدی میدی بو اونم پولشو بده. اگر رد کنه در ضرر میشه. خوب دقت کنیم اگر رد کنه به کجا میانجامه؟ نه اون دفعه عبارت هیچ این مطلب رو احساس به بحث مضاربه هم نداره، کلی در نظر بگیریم. شما رفاقتی با زید دارید، یک کتاب رو، فرشی رو، خانه رو میخرید به قصد زید، به قصد زید. اگر نه قصد او باشه نه اسم او، این که برای خودتون واقع میشه. اسم او رو بیارید چه فضولی برای او؟ اگر او رد کنه باطله، باید پس بده او. فروشنده هم میتونید کنیم شما بگید. اما اگر قصد او رو داشتی تو زبان نیاوردی، این فروشنده هم بیخبر از همه جا. فروشنده یکی شما رو میگیره، میگه من رو به تو فروختم، معامله هم لازمه، باید پولشو بدی، اینم کالا برده برو. با حالی که این معامله به حسب واقع برای شما نیست، باید شما برید سراغ اون غیر که قصد او رو داشتید. اگر راضیش کردید و به هم کالا رو میدید به او، پولم او باید بده. اگر راضی نشد رد کرد، و هیچی دیگه شما ایدون این معامله باطل فی الواقع صحیح به حسب ظاهر و برای خودتون. محکمه هم که برید حکم کنه قاضی به نفع فروشنده، که تو خودت خریدی، قصد این بوده برای فلانی، کسی قصد تو خبر نداره، خودت باید پولو بدی بوی کارم باره توی حقه به هم زدنم نداره، بی لازمه. حاکم اینجور میگه خب شما این پول رو باید بدید به مشتری، این کالا هم ملک شما نمیشه. فرمودن محشین اینجا شما این کالا رو از باب تقاص میتونید بردارید، مگرنه ملک شما نیست کالا رو. بالاخره حاکم حکم میکنه پول مال اون مشتریه، پول رو باید تو بدید. این کالا هم به حسب ظاهر میگه مال توی وقت برو، حتی مشتری فروشنده هم میگه مال توی برو، تو فروختم وقت برو. شما میدونید ملک شما نیست، معاملتون باطله، مقاستن میتونی برداری. احکام مقاستن میاد، احکام مقاستن از جمله اینه که اگر دسترسی به مجتهد جامعه شرایطی داری باید بری واقعا رو بگیر، این بگیر که رو تملک کنی. اینا رو نیاورده تو عبارت باید دقت بکنیم. فهمد و نیتن خاصتن، یعنی ولو ذکرهو لفظن فهو فضولی، ولو ذکرهو نیتن، این ذکرهو بیاد داشته باشد، بیاد داشته باشد اون مالک را، عامل بیاد دارد مالک را، فقط در نیت خاصتن. واقع می شود اون معامله برای عامل به حسب ظاهر، یعنی برن تو محکمه این فروشنده و این عامل، محکمه حکم میکنه به نفع فروشنده و به شمای عامل میگه پولش را جیبت بده. و موقوفاً باطناً، باطن در موقوف ظاهر، به حسب باطن موقوف بر اجازه مالکه. میرید سراغ مالک که قصد او رو داشتید، اگر اجازه کرد و به ها دیگه شما خلاص میشید از درد سر، این کالا میشه مال او، پول رو البته او باید بپردازه دیگه. اما اگر او رد کرد چی؟ او رد کرد هیچی، شما به حسب حکم محکمه موظفید ثمن رو بدید. این کالا رو دستت میمونه، ملک تو هم نیست. چه کارش کنی؟ تقاستن برش دار، بالاخره پولش رو دادی دیگه اون فروشنده، و خودش هم راضی بود به همین مبلغ، معامله کرده بود. بله؟ خب بی باطله، ببینید بی باطله. حصول ملکیت سبب نهاد، الان پول شما میدید به او و به حسب واقع این پول مال او نمیشه، چون او باید پول از مالک بگیره. اما خب او که علم غیب نداره، شما قصد کردی مالک را، او که از قصد شما خبر نداره، خب با شما معامله کرد. به حسب حکم ظاهر شریعت برای او مجازه پول از شما بگیره، مجبورتون کنه برای دادن پول، پول رو بگیره ببره بخوره. حالا رو من وقتی موظف بده به شما، اما شما بین کوین الله میدونی بیعتون باطله، این بیع لل مالک میده نه لنفسه، او هم که رد کرده برای شما واقع نشده. شما این کالا رو میتونید وردارید، البته برای اینکه پولتون رفته دست اون فروشنده تقاس. فیجب التخلص من حق البایع، بایع کالا به من عامل، از حق او باید خلاص بشی که راهشو گفتیم یعنی چی؟ یعنی باید پول رو بدی بود. البته کالا رو شکا کنی، کالا مال اویه. این تخلص من حق البایع رو دقت کنی تو کجا ها میکشه، پول رو باید بدی، این کالا مال هم اویه، مال تو نشده. چجور اینو میخوای برداره تو به عنوان ملک خوده؟ مقاستن در برابر پولی دادی بود، و اگر مقاسته شد اذن حاکم میخواد، باید بری پیش حاکمی واقعا رو براش تعریف کنی، منم چه معامله کردم به حساب محکمه. خب بالاخره مسیر اینه، الان خودم گرفتار شدم، این کارا بود دست من مونده، میدونم ملک من نیست، بدن به بایع، بایع که ملک منم نیست، من فروختم به تو، پولش ازت گرفتم. وقت میتونی تو برداری مقاستن، تقاض سبب مالکیت منه نسبت به این مبیع، نه بیع. خیلی دقت کنید، فقه با دقت این مقاست سبب ملکیت منه نسبت به این متاع، نه بیع. آثار بیع رو دیگه نمیتونی کار کنید، بی حق شفعه برش بار میشه، اختیار مجلس برش بار میشه، اختیار ایوان برش بار میشه. شما اینجا هیچ کدوم از اینا ندارید، تو بی سبب ملک شما نیست، مقاسه سببه. مقاسه که حق شفعه نمیاره، اختیار ایوان نمیاره، اختیار مجلس نمیاره. فرض کنید اون کالای خریدی سه دنگ یک زمینه به صورت مشاع، حق شفعه نداری، حق شفعی در کار نیست. به هزم واقع اگر حیوان گوسفنده، اختیار حیوان نداری، فرش اختیار مجلس نداری، چون مقاسته سبب ملک تویه نه بیه. این رو باید ازا اگر به صورت فتوا در بیاد مطلب این میشه که اگر کسی کالایی را بخرد به قصد غیر که پولش هم غیر بده، تو اطمینانی به رفیقتون دارید، فرش رو براش میخرید پولش هم او بده، یه فروشنده مثلا نمیدونه شما برای چی دارید، نمیشناسه شما رو و رفیقت، طرف معامله رو شما میبینه، شما یه فرش رو میخرید میره سراغ اون رفیقتون، اونم اجازه نمی کنه، میگه من نمی کنه. بری به فروشنده پس بدی قبول نمی کنه، فروختم معامله تمام رو دارم، پولشو باید بدی. پول رو از شکایت به محکمه میکنید، پول رو از شما میگیره، قاضی حکم رفع او میکنه. البته کالا رو هم قاضی به او میگه باید بدی به این خریدار، میده به شما، او فرش رو دست شما میمونه، این فرش ملک شما نیست، او پول هم که شما دادید ملک او نیست به حسب واقع، ولی به حسب ظاهر. چرا؟ اما اون نمیدونه که به حسب واقع پول مال اون نیست، اون میتونه تصرف کنه. شما که میدونید فرش مال شما نیست، نمیتونید تصرف کنید. چیکار کنید؟ فرش رو مقاستن از پولی دادی به طرف میتونی برداری. مقاسته اگر شد اذن حاکم بخواد، مقاسته اگر شد دیگه خیار حیوان نداری، خیار مجلس نداری، سبب ملک شما بیه نبود. و خیار مجلس خیار حیوان مخصوص بیه. این مطلب هم ولو تجاوز ما خود ما خود یا حد ده المالک من از زمان و مکان و سن زمینه و رفع و شر. دقت بکنید باز مطلب خیلی توجه میخواد، مشکل نیست اما دقت زیاده میخواد. قبلا هم گفته بودیم اگر سرمایه گذار برای عامل یک سری محدودیت ها مشخص کنه، گفته این سرمایه به تو میدم فقط در قم و کاشان معامله کنی، نری مثلا اصفهان. گفته تا آخر این هفته معامله کن، از آخر جمعه که شد دیگه نه، پایانش عجل تعیین کنه و شما بعد از عجل نمیتونی نظر کنی. گفته در این منطقه، خارج این منطقه نمیتونی بری. گفته با این سرمایه میدم به شما فقط فرش خرید فروش کن، نمیتونید به کتاب خرید فروش کنید. اول وقتم عرض کردیم مضاربه از سنخ وقودیست که ماهیتش اذن مالک لغیر مالک به تصرف، یعنی شبیه وکالت. شما تصرف مونید در مال غیر، تصرف در مال غیر باید به اذن غیر باشه و در قلمرو اذن باشه. قاعده اینه هر گونه تخطی از قلمرو اذن اگر صورت گرفت معامله بشه فزودی. این قاعده است. و اگر فزولی بود اجازه مالک میخواد. او اگر رفت کنه باطل، اگر اجازه کنه صحیح و لازم. و اگر اجازه کرد، گفتیم جلسات قبل قاعده اینه که شما یک عامل مستحق اجرت المهر کارتون بشید، نه اون سهم معین از سود. اگر بردی با پول او تو اصفهان تجارت کردی، ما گفته بود تو قم و کاشان، گفته بود تا جمعه که میاد، شما رفتید شنبه یا شنبه بعدش معامله کرد. فصولی او باید اجازه کنه. اگر او اجازه کرد طبقه ها رفت کرد که هیچ اجازه کرد، شما قاعدتا باید مستحق و عزتون مثل کارتون بشید، نه سود. اتفاقا سود کلانی کرده، همه اون سود رو باید با سرمایه بدید به مالک، شما عزتون مثل کارتون رو. این قاعده است. منتها خوب توجه کنید، روایات داریم که اگر از قدم رو به زمان و مکان و سنس که میگه حالا مثلا گفته فقط با تجار ایرانی معامله کنی، یا گفته فقط فرش بخری با این پول، روایت داریم که اگر یک چنین تعدی صورت گرفت و مالک اجازه کرد، چون اجازه قطعا میخواد، میتونه مالک رفت. اگر مالک اجازه کرد شما اینجور نیست قدرت رو مثل عملتون رو ببرید، در سود شریکی به همون قراردادی که داشتید. البته خلاف قاعده شد، چون شما خارج صورت دادید در قلم رو مضاربه نبودن، خارج از مضاربه بوده. اگر خارج از مضاربه کار انجام بدی برای کسی با اذن او، شما در سود شریک نمیشه، اجرت المثل رو میتونی بگیری از طرف. روایات داریم که در سود شریک. حتی از عبارت مرحوم شهید در میاد که اجازه هم نمیخواد، معامله لازمه. از دو جای عبارت ایشون در میاد، هم اینجا هم بحث دیروز و پریروز. حتی ظاهرش اینه که اجازه هم نمیخواد. عبارت ببینید، بلو تجاوز عامل، اگر عامل تعدی کنه آنچرا که حد لهو المالکو، مالک برو تعیین کرد، از زمان، مکان، سن، اگر تجاوز کند، تنها اثری که داره این تجاوز اینه که مال و تجاره پیش سرمایه، پیش عامل امانت بود، الان دیگه میشه مذموم. اینو قبلا گفتید، سرمایه در مزارع در مضاربه پیش عامل اگر تلف بشه بدون افراط تفریط ضامن نیست، الان که این کار رو کردید دیگه ضامنی، تلف بشه بدون افراط تفریط تو ضامنی. اما اگر سودی کرد چی؟ آیا این معامله اجازه میخواد؟ از عبارت شهید برمیاد که اجازه نمیخواد. در سود هم شریک، بعضی فرمودن اجازه میخواد، اگر اجازه کرد در سود شریکه. اینجور نیستی بگیم اگر اجازه کرد مجدت المثل، نه، همون سود قرارتونه. و ربح علی الشرط تبا مره، ربح بر طبق قرار دادن شرط، این قرار گذاشتن یه دوم یک سوم هر چه، کما مره قبلا هم گفته بود، مطلع این مستند به نفس خواسته. خیلی باید توجه کنید، اینجا دو بحثه. یک بحث این که آیا در با این تجاوزها معامله فضولی میخواد اجازه بخواد یا نه. به قاعده رو نظر بگیریم، بله، معامله فضولیه دیگه. وقتی من سرمایه رو دادم به شما، گفتم در قوم و کاشان تجارت کن، اصفهان نری، وقتی اونجا تجارت کردی، خب فضولیه دیگه، فضولیش با خودم که نمیخواست تصرف در مال غیر، بی با مال غیر، شراء با مال غیر بدون اذن غیر، اون معامله در اصفهانتون بدون اذن منه با مال من، چه فضولی؟ قاعدتاً اجازه میخواد. منتها چون روایاتی داریم که اون روایات متعرض این مطلب نیست که آیا اجازه میخواد یا نه، اطلاق داره از این جهت که اجازه میخواد یا نه، و بیان کرده که اگر سودی حاصل شد، سود علی الشرط، از همینا بعض فقها ها برداشت کردن که اجازه هم نمیخواد، اجازه هم نمیخواد، ولی جای مناقشه داره. روایت اگر اطلاق داره، قاعده اطلاق روایت رو تمیز میکنه. قاعده در بیع و شراء با مال غیر بدون اذن غیر اینه که اجازه اون غیر بخواد لازم باشه، و این صغرای همونه مسلم. البته اگر اجازه کرد سود علی الشرط دیگه، مالک سرمایه گذار به عامل نگه من به تو اجرت المثل میدم، سود. اما شهید اول و شهید ثانی اینو نمیگن، اینا فقط مسئله نیاز به اجازه رو در بعدی میگن. اما لو تجاوز بالعین، تجاوز کرد به عین، یعنی به جای اینکه با پولای سرمایه گذار خرید کنید براش، با چک او بدون اذن او خرید کردی، یعنی تو ذمه او خرید کردی، چون چک خرید در ذمه است در واقع. لو تجاوز بالعین والمثل، والمثل رفتی فرشی 5000 تومان تو بازاره، قیمتش رفتی خرید 10000 تومان، یعنی بیشتر از ثمن المثل پول دادی. و نه رفتی با اینکه مالک به تو اجازه نداده بود نسیه بخری، نسیه خریدی. این النقد رو حاشیه فرموده، نقد در مقابل نسیه و نقد در مقابل نقد بلد. نقد معنی نقد بلد، در مقابل غیر نقد بلد. نقد معنی عام. در عبارت قبلی واژه نقد دو معنی داشت، یکی در مقابل نسیه بود، یکی نقد در مقابل کالا بود، نقد پول در مقابل کالا. او اجازه نداده تو بری فرشش رو بفروشی به نخود، به گندم. رفتی بفروشی نخود و گندم رو بودی فضولیه، رفتی نسیه فروختی فضولیه. اینجا وقف علال اجازه. ببینید اموالو معلوم شد اینجا رو میگه اجازه میخواد، یعنی تو قبلی اجازه نمیخواد. ظاهر عبارتش اینه، وانه که اگر دقت بشه اونجا هم ممکنه بگیم اجازه میخواد. و خیلی توجه کنید، و اگر اجازه کردی قاعده اینه که به طرف قدرت المثل میبینی، چون تو قلم رو قرارداد عمل نکرده، خارج از مضاربه عمل کرده. اما خب روایت داریم که میگه زمه مرده پا علی شهر فا این لم یجز بطر، اگر اجازه نکرد مالک باطل میشه. معلوم شد تو قبلی اجازه نمیخواد، ولو اجازه نکنه صح هم بس اجازه هستم بطره. وانی که نارو بخواد رو قاعده حساب کنه، خب باید دقیق بریم توش تحلیلش کنیم. اطلاقات ادله ای که میگه لو تجاوز ما حد له المالک من الزمان والمکان، اینا میکنه لو تجاوز الربا علی الشر، اینا میتونه با قاعده تغییر بشه، چون بدون شکل فضولیه دیگه. فضولی بیع شراء با مال غیر بدون اذنه، اینم همون. این تمام. و انما تجوز المضاربه به دراهم و دنانیه. مطلب خیلی مهمیه، این قسمت دقت کنید، مبتلا به خیلی مهم. شاید اول انما، و این انمای ایشون اگر قرار باشه بپذیری، باب مضاربه در زمان ما بسته میشه. معامله در زمان ما نامشروعه. ایشون فرموده حتی نقل اجماع هم میکنه، اجماع منقول، میگه مضاربه فقط در جایی مجازه که سرمایه توسط سرمایه گذار درهم و دینار باشه. درهم نقره مسکوکه، دینار طلای مسکوکه. درهم و دینار که رایج داشته، رواج داشته، نقره و طلای مسکوک. چون میگه مضاربه مشروعیتش فقط در جایی که سرمایه درهم و دینار باشه. انما تجوز المضاربه به دراهم و دنانیه. پولای امروزی که درهم و دینار نیست، فرش اگر جلسات قبل گفتیم سر تو فرش بدی به زید که با اینا تجارت بوده، بفروشه باز با پولش دوباره چیزی بخره و حافظا سود بغل تانش بخره، این مضاربه نامشروعه. و اینجور باشه که مضاربه در زمان ما دیگه باید بسته بشه با بشه. وانی که مسلم الان تمام فقها مضاربه را اجازه میدن. مستند ایشون دو مطلب، دو دلیله، یا بهتر بگید یک دلیله. این یک دلیل مستند به دلیلی که اون دلیل ناتمامه. مستندشون اجماعه، اجماع منقول. اجماع منقول اولا حجت نیست. حالا یه بحث بر اون اصول. بر فرض این اجماع منقول رو کسی بگه ما میتونیم تبدیلش کنیم به محسن، میریم متون فقهی رو میبینیم از شیخ طوسی تا علامه محقق قرن ششم هفتم همشون دارن تو متونشون بشه اجماع محسن. همش هم که نباشن بالاخره عده متنابهی هم چون معیار در اجماع اتفاق کل نیست که نمیشه ازشون گذشت. جواب وقت اینه که مستند این مجمعین یک امر ناتمام. مستند مجمعین اگر امری بود ناتمام میشه اجماع ما مدرکی و مستند یک مدرک ناقص. خوب دقت کنید مستند اینا چیه؟ اینا میگن مضاربه خلاف قاعده، مشروعیت مضاربه خلاف قاعده. چرا مشروعیت مضاربه خلاف قاعده است؟ چون مضاربه یک معامله قراریه. یه وقت من سرمایه فرشهایی رو در اختیار شما قرار میدم، ببرید بفروشید، پولش رو بیارید بدید به من، 100 دینار به شما بدم، شما میشید اجیر، این میشه اجاره. این صحیحه. اما 100 تا فرش رو بدم به شما که با اینا کار کنید، سودی اگر حاصل شد نفت بیننا، این قراریه. شاید سودی نباشه، اگر باشه چقدره نمیدونی. هم وجودش نامعلومه، هم بر فرض وجود کمیتش نامعلومه. قرار از این فاحشه. مضاربه قراری اجرت که نداره. عامل اجرت نداره. عوضی که برای عمل این عامل قرار داده میشه بخشی از سوده. یک دوم سود. سود اولا شاید نبود، ضرر شاید بود. اگرم سود برفرض باشه چقدر معلوم نیست چقدر نیست. پس تشریع مضاربه میشه الان خلاف القاعده، چون قاعده بطلان معاملات قراریه. این دلیل. اگر تشریع مضاربه خلاف قاعده بود باید قدر متیقنش رو بگیریم. قدر متیقنش که ادله داله بر مشروعیت مضاربه حمله بر اون بشه جایی که سرمایه پول باشه، درهم و دینار، اونم از نوع درهم و دینار، نه کالاها، نه سایر پولها، نه کلیات در ذمه، اونا باطل. این دلیل هم. خب این دلیل به نظر میاد محکم باشه دیگه. معامله قراری باطله، اینم که فاحش‌ترین قرار توشه باید باطل باشه. اگر روایات داریم داله بر مشروعیت مضاربه باید حمل بشه و متیقنش. متیقن از مضاربه جز که سرمایه گذار به طرف پول میدن، اونم پول رایج در اصل معصومین درهم و دینار نباقیه. این استدلال یک نقض داره، یک حل. نقضش اینه که پس بنابراین مزارعه را هم باطل بدونید. مزارعه که خوب از عقود مسلم مشروعیتش مساقات هم باطل بدونید. مزارعه چی هست؟ مساقات چی هست؟ دو تا کتاب که بعدها هست. مزارعه اینه که زمین و آب مال من، میدم به شما، شما امسال محصول کاشت کنید، هرچی محصول داد نصف مال من نصف مال شما، دو سه مال من یک سه مال شما، دو سه مال شما یک سه مال من، هر جو قرار دارم. این مزارعه هست. شاید اصلا محصول ندارد، یک سال عامل در مزارعه، عامل داریم، زارع داریم و در مزارعه زارع داریم و مالک. یک شیش ماه زارع زحمت کشید، آفت که آمد هیچ عمل نکرد، قراریه دیگه. اگر عمل کنه کم یا زیاد معلومه چقدر باشه، 10 تن عمل میکنه یا 5 تن نمیدونی، اونا بگید باطله دیگه. مساقات، مساقات در مورد اشجاره. باقی مال من واگذار میکنم به شما که شما آبیاری کنید، ترس کنید، میوه‌هاش بیننا نصف مال من نصف مال شما. مزارعه در مورد زراعت، مساقات در مورد اشجار. آبیاری و ترس و اینهاش وقتی عامله، با او اینا مال مالکه، عمل مال او، باغ مال من، میوه بینن. شاید آفت که اومد میوه نبود، شاید میوه کم شد یا زیاد شد، اونام قراریه دیگه، اونام باطله. پس بگید مزارعه و مساقات هم، مثلا مساقات رو بگید مخصوص خرماست دیگه، در چیزهای دیگه نه. مزارعه رو بگید مخصوص گندمه، بگید متیقنه در زرد گندمه، متیقنه در گندم و جو، مسیقن در مساقات خورماست، نه درخت های سیب مثلا بقیه. اینو احدی نمیگه، این نه. حلش هم اینه، مانعیت قرار شرعی عرضی که نیست، اینو مکرر گفتیم. قرار اگر مبتل معامله به تعبد شرعی مبتله، اگر نظر عرفی قرار مفتل نیست. میگفتیم ماشینی دوز برده 10 میلیون قیمتشه، الان مالکش حاضره 500 تومن بفروشه، شما میگید برم بخرم خوبه، پیدا شد 10 میلیون نه کردم، نشدم 500 تومن ضرر، خیلی ریسک اینقدر خوبه، اغلاییه. ولی نظر شرعی باطل این معامله، قراریه، معلوم نیست مبیع به دست شما برسه یا نه، قراریه باطل. مانعیت قرار شرعیه نه عرفی. اگر مانعیت قرار شرعی بود، واضع مانعیت شارع، رافعش هم خودشه. در مضاربه قرار مانع نیست، اونجوری در مضارعه مانع نیست، اونجوری در مساقات مانع نیست، اونجوری در صلح مانع نیست، اونجوری در جعاله مانع نیست، اینا همه عقود قراریه. مزارعه، مساقات، مزاربه، نه عقود قراریه. اونجوری که جعاله و صلح هم قراریه. روایاتی که تشریح میکنه مزاربه را، در حقیقت داره مانعیت قرار رو بر میداره. اینجوری مواجه بشید با ادله، نه اینکه جمود داشته باشید بر مانعیت قرار، بعد به اینجا را یک توجیهی بکنید که هیچ عاقلی نمیپذیره. بگید بنابراین روایات مضاربه مال جهت سرمایه طلا و نقره، درهم و دینار، شامل بقیه جهان نیست. این توجیه گفتنی نیست. بله جواب مختلف میشه داد. بذار الان کسی حرفا رو نمیزنه، لذا این حالا تو پرانتز عرض کنیم، شیخ طوسی با همه عظمتش، شهید با همه عظمتش، با همه عظمتی دارن، اما قابل مقایسه با شیخ انصاری نیستن. هرچی میگذره افرادی که اهل کارن، اهل دقتن و حسابی دست به کار بودن، خیلی عمیق‌تر بحث کردن. اما شما مگر میتونید متاجر مبسوط شیخ طوسی رو با مکاسب شیخ انصاری معامله مقایسه کنید؟ قابل مقایسه نیست. قد تعمق بیشتره. و انما تجوز المضاربه به دراهم و دنانیر اجماعا. اجماع چه اجماع من بفهم؟ گفتن که بالاخره حالا که قرار شد معامله مضاربه قراری باشه، ما محصورش کنیم به سرمایه گذاری متعارف در عصر صدور روایات. سرمایه گذاری متعارف معمولا توسط سرمایه گذارها پوله. اینجوریه دیگه، الان هم اینجوریه. قدیم آج جای سرمایه گذاری کنه، پول سرمایه گذاری کنه، حالا نمیده. معمولا اینجوریه. و پول رایج اون زمان هم درهم و دینار بوده. پس عقب کنیم به همین کنه. بگیم بدون شک درهم و دینار موضوعیت نداره، الغا خصوصیت باید کن. درهم و دینار به اعتبار مالیت بهش نگاه میشه. فرش هم خب مالیت داره. تو اگر 100 تا فرش داری به زید که با اینو مضاربه کن، چه مانعی داره؟ از ظهور ادله خارجه. اصلا مگر قرار باشه اینجوری ما مواجه بشیم با روایات با نهی النبی عن القرض؟ باز مضارعه رو اختصاص بدیم به جایی که عامل فقط گندم بکاره و جو، نه چیز دیگه. تو اینا رایج میدن. مساقات رو اختصاص بدیم به درخت خرما، چون خرما رایج بوده تو مکه و مدینه، نه درخت دیگه. این احد والی که یه حرکار احدی نمیزنه، اونجا هم قراریه، اونجا همه حرکان بیاد. باید الغای خصوصیت کرد از اون متعارفه در اون زمان. باید کلیت کلام رو نگاه کرد، نه خصوصیت مورد را. اجماعا ولیس ثمت علت مقنعه غیره. شهید ثانی فرمود علت قانع کننده ای غیر از این اجماعی که نقل شده نیست. علت قانع کننده رو شون اجماع میدونه. از خارج توضیح دادیم این مجمعین هم اولا اجماع اجماع منقول به درد بر فرض بگید این اجماع منقول زود تبدیل به محصل میشه، نگاهی بکنید به متون، گفته نه، جواب میدیم اینا مدرک دارن برای هر دوشان. اجماع مدرکی حجت نیست، معیار مدرکش. مدرکشون اونیست که گفتیم، مسئله قرار هم حلن جوابش داده شد هم نقضن. حالا نتیجه میگیره ایشون دیگه پذیرفته شهید ثانی، میگه برابر این مضاربه با عروض، عروض جمع عرض، متاع، با کالاها جایز نیست، با فلوس جایز نیست. فلوس پولهای مثلا مصر و اینا، پولهای امروزی. ملت دین، دین کلی در ذمه، دین کلی در ذمه. ببینید من 1000 دینار از زید طلب دارم، میشه دین در زندگی. به شما بگم مضاربه انجام بده با اون 1000 دیناری در زندگی فلانی طلب دارم، اینو میشه دین. حتی دینار و درهمش هم باز میگه باید مشخص باشه، کلی در زندگی نباشه. و نه غیر اینها، غیر اینها گفتیم مثل فرش مثلا، حتی مثل طلا و نقره غیر مسکوک. غیرها فرق تر موقع غیر مسئول بلا فرق بین المعین و المشاء این بلا فرق دیگه مربوط به عبارت بعد انشاءالله. امروز ما یک جلسه ای داریم مرکز باید بریم اونجا آگر فردا انشاءالله وقتی کلاس چیزی نداشتیم بیشتر طولانی تر ساعت نمیشتن.